خب روزنامه شهروند ورق میزنم، چند عنوان از این روزنامه رو هم میخونم. امداد رسانی به 12,000 نفر از سیل زدگان، 40 شهرستان زیر چتر امدادی، 4 نماینده ویژه رئیس جمعیت هلال احمر به استانهای سیل زده اعزام شده. بخش بعدی و روزنامه شهروند که عنوان مهمی رو اشاره کرده بهش، در گفتگو با کارشناسان واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال بررسی کرده، سینوفارم و پاستوکووک بزنید. عنوان دیگه‌ای بشنوید. دهک‌های اول تا پنجم بر اساس سامانه رفاه ایرانیان به وزارت مسکن معرفی میشن. اعلام جزئیات نرخ سود اقساط نهضت ملی مسکن. و اما آخرین عنوان از این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند، کاپیتان گودرزی رکورددار پرواز با بالگرد در عملیات‌های هلال احمر، 4000 ساعت امداد هوایی.
و آخرین روزنامه در این بخش روزنامه کیهانه که به این عناوین پرداخته. در اجتماع پرشور مردم در مصلی تهران، رئیسی نمی شود، نمی توان و باید سازش کرد در منطقه حاج قاسم نبود. پس از 666 روز فوتی‌های روزانه کرونا در کشور به 22 نفر کاهش یافت. تشکیل 6000 گروه جهادی پس از شهادت سردار سلیمانی. واردات 2.3 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه لوکس در 33 ماه در شرایط تنگنای ارزی. از دیگر عناوین روزنامه کیهان از این قراره: وضعیت نگران کننده نتایج ارزشیابی دانش آموزان ابتدایی در دوران کرونا، در سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، حمله سایبری به نشریات اسرائیلی با پیام به شما نزدیکی، و وزیر آموزش و پرورش، پرداخت دستمزد پایین‌تر از قانون کار به معلمان مدارس غیر دولتی وجاهت قانونی ندارد.
نشسته کوه غمش امشب به شانه های نحیف من، چکاند زهر جدایی را به جام عشق حریف من، رسیده یاد پراشوبش به کوچه های دل تنگم، شکست شیشه صبرم را به سنگ کینه گل سنگم، من از بهار چه میخوام به جز نسیم وفاداری، از این غرور چه میخوام کمی صبوری، خویشتن داری ماتم، من از تو رانده شدم مثل بهشت و مرثیه آدم، چه عادتیست که بعد از تو همیشه کنج قفس باشم، برای زیستنم هر بار گدای یک دو نفس باشم. شکست میدم این غم را، تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را. شکست میدم این غم را، تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را.
صبحتون بخیر. از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ از گروه جامعه در خدمتتون هستیم. میخواییم بخش بعدی برنامه‌مون رو تقدیم حضورتون بکنیم که قابیست از جنس صدا بشنوید.
قاب صدا.
من در قلعه مبارکواد قم به دنیا آمدم. قلعه مبارکواد قم رو حضرت آیت الله اشرف الکریم حائری ساخته بودن برای فقرا.
یه سوال، شما زیر خط فقر بودین؟ با کسی که زیر خط فقر بوده هم صحبت شدین؟
زیر خط فقر، فقیر برای من باز یه سطح بالاتر بود.
ما امروز از مردی میخوایم صحبت بکنیم که زیر خط فقر روزگار گذرونده، حالا یک کارآفرین برتره. اون مدال افتخار صادرات کشور رو به خودش اختصاص داده.
پدرم 8 فرزند از همسرش داشت که میاد در قلعه مبارکآباد با مادرم ازدواج میکنه. مادرم شوهرش از دست میده و 3 بچه یتیم رو میاره قم، که پدرم که 8 بچه داشته از همسرش میاد با مادری ازدواج میکنه که 3 فرزند داشته که یتیم بودن و شوهرش از دنیا رفته بوده. اینا با هم ازدواج میکنن. وقتی من به دنیا میام سر نخواستن من دعوا میشه. پدر میرود. بله من جلو دکون شاطر حسین رد شدم، حواسم اونو سنگک کردم. گفت ننه جون شکمو ببندی، مشت باز کنی دشته، ما آبرو داریم، قناعت کن. آرزوی یک کفش پلاستیکی داشتیم. من کلاس اول دوم بودم، شبای جمعه میرفتم وادی سلام کنم، شستشو قبر میکردم و کمی که بزرگتر شدم یک کالسکه واکس طراحی کردم، این کالسکه واکس، و با این کالسکه واکس زدم. به محض اینکه هوس نون سنگک می‌کردم، پول نبود، میرم شستشو قبل میکنم به نون سنگک می‌رسیدم. بلافاصله که ببینم خودکار و کاغذ نیست، میخوام مدرسه برم، میرفتم شاید گارسون میشدم که پولی بگیرم کاغذ و دفتر. ببینید یعنی نیازم رو معطل دیگران نمی‌موندم.
سلطانی تلاش کرد روی پای خودش بیسته تا جامعه بهش افتخار بکنه.
بستر برای تولید فراهمه. در نهایت بیپولی، در نهایت بیکسی، شروع کردم با دوستان از دوستان جستجو کردم، دیدم سوله سازی الان بسترش فراهمه. یعنی ما میتونیم بریم با هم جمع شیم، کارگاهی درست کنیم و سوله بسازیم.
سلطانی عزیز، از زیر خط فقر به کجا رسیدی؟
و ما سوله ساز شدیم در سراسر کشور، آروم آروم سوله زدیم، سالون زدیم و بعد دیگه ادامه دادیم. بلافاصله این تمام نشده، رفتیم در شهر صنعتی کاوه زمین گرفتیم، کارخونه ریختگری شدن و پاس زدیم. او تمام نشده، خیابون 16 یه کارگاه قطعه سازی زدیم.
درآمدت زیاد شد؟
بله دیگه، درآمد زیاد شد، هی کارخونه ساختیم، این کارخونه رو اون کارخونه، آب رو آب افتاد. یه کارخونه ماکارونی درست کردیم با بهترین تکنولوژی دنیا، و این کارخونه ماکارونی تحول بزرگی در کیفیت، بسته‌بندی و افزایش سرانه مصرف و صادرات در کشور انجام شد که می‌بینید دیگه واردات ماکارونی ترک و ایتالیا به ایران اصلا کلا متوقف شد.
صادر هم می‌کنی؟
بله، اولین صادر کننده ملی و اولین مدال افتخار صادرات رو در کل صنایع کشور.
من هم می‌خوام کار کنم، نه سرمایه دارم نه کسی رو می‌شناسم. سلطانی جان بگو چی کار کنم؟
مگه من چی کار کردم؟ نه دیگه، اگه قرار باشه صاف بیارن بگن آقا بفرما این رایته که اون هنری نکرده، چی کار کنم؟ به من میگن آیا فرصت هست یا نیست؟ میگم هست. و تازه الان بستر فراهمه که کشور رو انشالله صنعتی کنیم، ببریم تو دنیا به عنوان مدل، به دنیا بگیم بیاییم یاد بگیرید.
توجه به توان داخل بیرونی ها رو حسابی کلافه میکنه.
فرزندان این سرزمین در سخت‌ترین شرایط با همدلی همراهی در دوران تحریم و جنگ سخت اقتصادی ساختن.
نمیخوای بری اونور مرزها؟
من برم اونور، من برم اونجا بشم درجه دو. من اینجا اگر یک واکسی هم باشم تو سرزمینم، ایرانی هم، نفر اولم. این سرزمین عشقه، این سرزمین شهید همت ها و شهید حجاجی هاست. حدود 10300 نفر همکار دارم، الهی شد فهم میکنم ما این 780 میلیارد تومان حقوق میگیم دارم.
و جان کلام این که
جوانای عزیز سرزمینم، این کشور دنیایی از فرصت هاست. من از نقطه زیر صفر شروع کردم تا اینجا آمدم، همه این امکانات هم که صبح از من بگیرن جوان ها با 61-62 سال سن، فردا صبح یه جای دور افتاده هویت رو عوض کنم، می سازم
تا کشورم آباد و ایمن از مکر شیطان باشه. پس با هم صبح فردا رو می سازیم. صبحتون قشنگ.
ساعت 7:41 دقیقه است. صبحتون بخیر. همچنان همراه شما هستیم با صبح وقت فرهنگ. به نظر شما بر اینکه در تولیدات و محصولات کشاورزی خودکفا باشیم چه کارهایی باید انجام بدیم؟ چه ایده هایی شما دارید؟ لطفاً ایده هاتون رو با ما و بقیه شنونده ها به اشتراک بذارید. 30558 سامانه پیام کوتاهمونه و 220-485 220-58-800 هم دو شماره تلفن.
سلام با تشکر از رادیو فرهنگ برای اینکه در مورد خودکفایی که کشاورزی بایستی تولید رو بالا ببریم تا خودکفا بشیم. برای همین لازمه که از شیوه های جدید و مدر استفاده شود تا تولید محصول بیشتر شود. خودکفا خواهیم بود.
با سلام خدمت دستندرکان رادیو فرهنگ و برنامه صبح به وقت فرهنگ. ببینید جهان امروز ما جهان استفاده بهینه از فرصت ها و افزار ها و دستاورد ها، فرصت هایی که در زمینه بخش صنعت و کشاورزی مطمئنن جزو لایه‌انفک هر کشوری است و استفاده بهینه از آب و خاک و انرژی میتونه ثمرات زیادی داشته باشه. ببینید مثل کشت گلخانه‌ای، کشت هیدروپونیک، اینا کشت‌های جدیدی هستن. اینا باعث میشه که تولیدات ما مقیاسشون بره بالا و برای خرید مواد غذایی و کشاورزی دیگه ارز از کشور خارج نمیشه و در نهایت سرمایه گذاری خوبی اگر بشه، این سرمایه ها ثروت‌های ملی ما مثل ذخایر ما و منابع نفتی ما، اینا دست نخورده میمونن و نسل‌های آینده هم به خوبی میتونن از این نعمت‌های الهی در کشور ما هست بهره‌مند بشن انشاءالله. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از بابلبند.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. و اما برم سراغ پیامک‌های شما. آقای علی ملا حسین گفتن که اصلش جلوگیری از هدر رفت آبه، خیلی از نهرها سنتیه و باید بروز بشه. این یکی از دغدغه شنوندگانمون و احیانا کشاورزان عزیزمون هست. شنونده بعدیمون که به ما پیام دادن باز هم به مسئله کمبود آب اشاره کردن و گفتن بسیار مهمه. این پیام رو آقای غلام حسین بخشی از اصفهان برامون فرستادن.
در واقع بعد یه جورایی این مسئله رو مرتفع بکنیم، راهکار مناسبی براش پیدا بکنیم تا منجر به تولید بیشتر بشه و تولید بیشتر باعث خودکفایی بشه.
بله،
زنجیره هاست.
یکی از کشاورزان خوبمون آقای علی خوریانی از شاهرود گفتن 15 هکتار آبیاری نوین اجرا کردم، 10 هکتارشو به همون برق ندادن، جدیدن دیگه برق نمیدن برای همون آبیاری نوین. تشکر کردن از برنامه. علی آقا ما این پیامتون رو خوندیم، امیدواریم که مسئولان مربوطه
یا در برنامه‌های دیگه بررسی بشه انشالله.
بله امیدواریم که بررسی بشه این مشکل برق آبیاری نوین هم اجرا بشه. یه پیامک داریم 0919 انتهای شماره شون 0584 هست، گفتن چاه آب کشاورزی ما 30 لیتر آب داشته، در حال حاضر به 16 لیتر کردن، شاید چند سال دیگه به 0 برسه. چرا سازمان آب این کار رو انجام داده؟ در واقع همون حق آبی که به زمین های کشاورزی ارائه میشه.
رابطه با موضوع امروز باید بگم این محصولات کشاورزی رو کشاورزان خوب ما، کشاورزان زحمتکش ما خیلی زحمت میکشن و محصولاتشون رو میکارن ولی چیزی حاصلشون نمیشه متاسفانه. تا دست این دلالا رو از محصولات کشاورزی در نیارید غیر ممکنه، محصولات کشاورزی رو دلالا سودجه میبرن. متشکرم. عبدالمحمد خادمی، شهریان.
سلام خانم، صبح شما هم بخیر. خدمت شما که کشاورزان واقعا زحمت میکشن، کمترین مزد هم نصیبشون میشه. متاسفانه دلال ها با قیمت کم میخرن و چیز قسمت کشاورز میشه. دولت باید کمک کنه جلوی دلال ها رو بگیره که این یکی این که اینا کود شیمیایی هم کمتر مصرف کنن که یه سیب زمینی اندازه یه طالبی نباشه، هم ضرر داره و همین هم که مزه نداره. ممنونم، زوجاجه هستم، دست شما هم درد نکنه. خداحافظ شما.
دوستان ما به نکته‌ای که اشاره کردن در واقع همون رسیدگی به وضعیت معیشت اقتصادی و اون چرخش اقتصادی است که خودش ایجاد انگیزه میکنه برای اینکه فعالیت بیشتری بکنن و خدای نکرده زمینه کشاورزی تغییر کاربری پیدا نکنه، بعد تبدیل به ویلا بشه، بعد مثلا خود بچه کشاورز دیگه زمینی نداره روش کار بکنه، بیکاری حاصل بشه. این گردش اقتصادی باعث انگیزه بیشتر، تولید بیشتر و خودکفایی میشه.
بله، دو تا پیامک دیگه هم داریم. علیرضا پورافشار از جهرم همراه ما هستن، گفتن برای تولیدات کشاورزی باید از آب قطره‌ای استفاده بکنن، آبیاری قطره‌ای، چون آب دیگه اینطوری هدر نمیره و خودشون هم از همین روش انتخاب کردن، همون آبیاری مدرن. یکی دیگه از شنونده هامون 0915 انتهای شماره شون 0406 هست و گفته که من هم کشاورز هستم، مسئله ای که اینجا مطرح هست در واقع یارانه ایه که دولت میتونه به کشاورزان ارائه بده
بابت برای سموم و اینجور
بله چیزا، برای محصولات کشاورز. این یارانه ها رو دولت باید در واقع به کشاورزان پرداخت بکنه،
یا تو مثلا چیزایی مثل آب و برق حالا بیشتر بکنه، ای کمتر از بیشتر، اگه نیست که پرداخت.
بله امیدواریم در این طرح جدید هست. یارانه ها که گفتن یارانه ها به دست در واقع به دست فرد اصلی برسه، امیدوارم این مشکلات حل بشه. دومین سالروز درگذشت حاج قاسم سلیمانی رو پشت سر گذاشتیم، اما برای ما در دل ما یاد حاج قاسم تنها مختص 13 دی ماه نیست، بلکه راه او، مکتب او همیشه سلوحه زندگی ماست.
دیدگاه.
در 20 اسفند ماه سال 1335 به دنیا آمد، مردی که در سن جوانی به خاطر شایستگی‌های بسیارش به مقام فرماندهی رسید، آن هم در روزهای سخت نبرد ایران با دشمن بعثی.
خدای تو کنار! عزیز! خدای! خدای تو کنار! خدای تو کنار!
دشمن بعثی که در آن روزها به تحریک ایالات متحده آمریکا به ایران حمله کرد و سالها بعد، یعنی در دی ماه سال 1398، همان آمریکا مردی را به شهادت رساند که همه او را دشمن درجه یک تروریست در خاورمیانه می‌دانستند، و این مرد کسی نبود جز سردار قاسم سلیمانی.
جبهه اون بهشت گمشده انسان هاست، بهشتی که اخلاقیات و رفتارها تو اوج خودش بود. حالا بهشت تعبیرهای گوناگونی داره، یه بهشت که برای انسان تجسم شده، بیشتر نهرها و حوریها و میوجات و فضای سبز و خرمی که از بهشت مجسم کردن، اما بهشت دیگری هم وجود داره و اون بهشت در واقع بهشت اخلاقیات و رفتارهای انسانه که خود اون هست که اون بهشت رو میسازه. جبهه در واقع بهشت گمشده ی انسانها بود. اگر انعکاس حقیقی به خوبی بدون از اغراق و اغماس نسبت به جبهه صورت بگیرد، شاید پرجاذبه ترین و حقیقی ترین حرکت فرهنگی که میتواند نسل جدید را و نسل جوان را بیمه بکنه همین فضای جبهه
است. پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، بسیاری از کارشناسان از این گفتند که این ترور کمک بزرگی به گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه خواهد کرد. از جمله این افراد یروان آبراهامیان، پژوهشگر حوزه ایران بود. در ضمن به باور من در حال حاضر ابوبکر بغدادی در قبرش می‌خندد، زیرا ترور قاسم سلیمانی بهترین فرصت را برای بازگشت داعش مهیا کرده است. از این پس داعش بیشتر در شمال عراق و موصل تجدید حیات خواهد کرد. در این میان وعده سردار سلیمانی درباره پایان داعش در زمانی که وعده داده شده بود به تحقق رسید، تا بسیاری از کارشناسان یک بار دیگر به نقش سردار شهید قاسم سلیمانی در مقابله با داعش اعتراف کنند.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
اما چه در زمان حیات شهید سلیمانی و چه پس از شهادتش، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان و همچنین چهره‌های سیاسی و نظامی نگاه خاصی به وی داشتند. آنچنان که نشریه آمریکایی نیویورکر در سال 1392 به بررسی ویژگی‌های فرمانده نیروی قدس سپاه از زبان ماموران سیاه و مقامات عراقی پرداخت و با بیان اینکه سردار سلیمانی به ندرت صحبت می‌کند وی را دارای یک کاریزمای نهفته دانست. در این گزارش جان ماگویر افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سردار سلیمانی را قدرتمندترین فرمانده در خاورمیانه که کمتر کسی چیزی درباره او شنیده معرفی کرده است. در آن سالها همچنین جان ماگویر گفت که در نبرد القصیر که سالها پیش در سوریه صورت گرفت و منجر به بازپسگیری شهر استراتژیک القصیر توسط ارتش سوریه شد و نقطه عطفی در جنگ بود، فرماندهی و نظارت سردار سلیمانی بسیار مؤثر بود و این نبرد یک پیروزی بزرگ برای محسوب می شد. همه این صحبت ها در حالی مطرح می شود که سردار شهید قاسم سلیمانی بارها در طول حیات خود از پشت پرده همکاری آمریکا با داعش گفت:
آقای اوباما، فاصله پایگاه اسد که هواپیماهای تو در اونجا مستقر هستند با رمادی چند کیلومتره؟ چطور می شود یک ملتی تهجیر شود، کشتار در صورت بگیرد؟ شما به بهانه حمایت از اون ملت در اون کشور استقرار پیدا بکنید، اما هیچ غلطی نکنید. این اسمش چیه؟ این جز شریک بودن در توطئه است؟
به هر صورت حالا با گذشت تقریبا 2 سال از شهادت سردار قاسم سلیمانی، جهان بیش از گذشته میتواند به نقش مهم وی در مبارزه با تروریست پی ببرد. مردی که با تروریسم تا پای جان مبارزه کرد و سرانجام هم شهید شد.
به پایان فرصت برنامه امروز صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رسیدیم. در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و برنامه رو با شعری به همین مناسبت به پایان میرسونیم. تو فردترین چهره تاریخی، مستورترین ندیده تاریخی، از تربت پنهان تو معلوم شده مظلومترین شهیده تاریخی. تا صبح فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بر آسان سنگی صحرا آشفت روی و موی خراشید دستان پاک و کوچک زهرا. این کیست برنشسته شکسته بر اسب چون کمان سواران خورشید خون گرفته مغرب چون لاله سرخ.